یک روز صبح به کلاس که رفت دید بچه ها در سرمای شدید نشستند و می لرزند. در عوض دفتر مدرسه گرم بود و معلم ها می خندیدند و راحت بودند. از مبصر کلاس پرسید چرا کلاس سرده؟ میگن هیزم نداریم آقا. مگه میشه هیزم نداشته باشن؟ پس چطور برای دفتر مدرسه هیزم دارن؟ نیما سراسیمه به طرف دفتر برا افتاد. آقای مدیر، این چه وضعیه؟ بچه های مردم باید تو سرما بشینن ولی دفتر مدرسه مثل هموم گرم باشه؟ مدیر گفت آقای اسفندیاری شلوغ نکن. کم بوده هیزم داریم. نمیتونیم دائم بخاری ها رو روشن نگه داریم. نمیتونید؟ پس من خودم براشون هیزم تهیه میکنم. از کجا؟ از توی همین مدرسه. ولی شما حق ندارین دست به اموال مدرسه بزنید. من گزارش میدم. گزارش بدید. نیما این را که گفت تون به طرف حیات مدرسه دوید، نردبان چوبی را برداشت، به زمین زد، رفت به طرف انبار، تبر را برداشت، برگشت و نردبان را تکه تکه کرد. مدیر مدرسه مثل دیوانه ها این طرف آن طرف می دوید. معلم های دیگر دورشان جمع شدند. ناظم مدرسه با نیما دست به گریبان شد. کار چنان بالا گرفت که به تعطیلی مدرسه انجامید. خبر به بالا رسید. از طرف مدیر کل معارف استان بازرسانی فرستادند و قضیه بعد از مدت‌ها تحقیق و بررسی و پرسجو به آن منجر شد که نیما را اخراج کردند. نیما عصبانی رو به عالیه که کوشش می‌کرد بیگناهی شوهرش را ثابت کند گفت: حیف از انسانی که بخواد تو این خراب شده خدمت کنه. خانم پاشو بریم. باید یه فکر اساسی کرد. نیما و آلیه گلناز کوچک را به پدر و مادرش که برگشته بودند تحویل دادند و به طرف تهران را افتادند. سال 1315 بود. نیما با حقوقی مختصر ماهی 42 تومان وارد مدرسه صنعتی ایران و آلمان شد و ادبیات سال دوم دبیرستان درس می‌داد. این مدرسه را آلمانی ها تأسیس کرده بودند. اما بعد در اختیار اداره تعلیمات حرفه‌ای وزارت صنایع قرار گرفت و دوره عالی آن به نام هنرسرای عالی نامگذاری شد. نیما در آنجا برخلاف دیگر معلم ها با خلق و خوی خاص خود اصلا به برنامه درسی کاری نداشت. در کلاس مانند یک دوست کنار شاگردان می نشست و با آنها درد دل می کرد. گاهی هم برای آنها شعر و داستان می خواند. گوگولی گو خروس می خواند از درون نهفت خلوت ده. از نشیب رهی که چون رگ خشک در تن مردگان دواند خون، می تند بر جدار سرد سحر، می تراود بر سوی هامون. با نوایش از او ره آمد پر، مژده می آورد به گوش آزاد. می نماید رهش به آبادان، کاروان را در این خراب آباد. در همین مدرسه بود که رحمت الهی، موسی سپهبدی و انور خامه‌ای گهگاه به دیدار نیما می آمدند و با او صحبت می کردند. رفت آمدهای نیما، و به خصوص قوانین و مقررات سخت این مدرسه نیز کار را به آنجا رساند که عذرش را خواستند. البته کارشکنی و دشمنی بعضی از محافل شعرهای کهنه نیز در رانده شدن او از کار بی تأثیر نبود. به یکی از دوستانش که او را به آرامش فرا می‌خواند نوشت: من نمی‌توانم زیر بار دستورات بی‌پایه و اساس کسی بروم. این خلق و خوی من است. قلب من تا وقتی که با یک شخص پست روبرو هستم به شدت می‌تپد. اگر بخواهم با او مشاجره کنم، نبضم سری می زند، صورتم گرم می شود، غضبناک و خونخوار می شوم که اگر کسی در اطرافم نباشد، شخص پست را امکان دارد بکشم. در هنگام خشم نباید مرا عاقل فرض کرد. یک دیوانه فریادزنی هستم که از شدت هیجان گاهی اتفاق افتاده است که حق خود را نتوانستم ثابت کنم. گرچه با همه مهربان هستم، و نوع انسان را دوست دارم، اما حق را بیش از همه کس و همه چیز دوست دارم. شانزده سال حکومت رضاخان از نظر نیما دوره خفقان بود. آزادی قلم وجود نداشت. مخصوصاً نوآوران، روشنفکران و آزادی خواهان برای بیان سخنان خود دچار مشکلات فراوان بودند. شخصی به نام مینباشیان مجله‌ای به نام موسیقی را اندازی کرده بود. افرادی چون هشت‌رودی، هدایت، نوشین، ذبیح بهروز، مسعود فرزاد، حسین ولی مستعان و مجتبی مینوی در این مجله قلم می‌زدند. نیما هم در سال 1317 عضو هیئت تحریریه این مجله شد و مقالاتی در آن منتشر کرد. او با شعرهای نوعی که می سرود و مقالاتی که در دفاع از این نوع شعر به چاپ می رساند توجه همه را جلب کرده بود. این شیوه نو گاهی باعث بروز کشمکش ها و مخالفت های بسیار می شد. شبی در محفلی یکی از شعرهای معروف روزگار، حمیدی شیرازی، قصیده ای را که در نکوهش اشعار نو نیما سروده بود به طور خصوصی برای نیما خواند. بعدم از او اجازه خواست که آن شعر را در جمع هم بخواند. نیما از بلند نظری اجازه داد. همین که حمیدی شیرازی شعر را شروع کرد و به نام نیما رسید، ناگهان ملک الشعرای بهار که ریاست جلسه را به عهده داشت سخت مغلوب شد و اجازه خواندن بقیه شعر را نداد. نیما به پا خواست و تقاضا کرد اجازه دهند حمیدی شعرش را بخواند و گفت آینده قضاوت خواهد کرد که شعر کدام یک از ما میماند. حمیدی شعر را خواند و با واکنش‌های مثبت و منفی فراوان روبرو شد. اما در سال 1320 کار نیما در مجله موسیقی به پایان رسید. یک سال بعد فرزندش به دنیا آمد که نامش را شراگیم گذاشتند. آمدن این فرزند بیشتر از نیما عالیه را مشغول کرده بود. نیما همچنان احساس تنهایی میکرد. بیشتر به یوش میرفت و بی زن و بچه آنجا برای خود شعر میگفت و نامه برای عالیه مینوشت. سال 1325 که شد، کنگره متشکل از نویسندگان ایرانی به وجود آمد. حدود 78 نفر از شاعران و نویسندگان ایران به این کنگره دعوت شدند که یکیشان هم نیما بود. از یوش به تهران آمد. یک شب در کنگره نوبت شعرخوانی او شد. تا آمد شعر بخواند برق رفت. روی میز خطابه شمعی گذاشتند و نیما در زیر نور شمع آماده شد شعرش را بخواند. حضار سرتاپا گوش شده بودند که این شاعر روستایی که میگویند شعرهای نو میگوید چه خواهد خواند. نیما شروع کرد. میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، نیست یک دم شکمت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر، در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. نازوکارایتن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بگشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پایابله از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در می گوید با خود، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. Thank you. شعرهای نیما از نظر شکل و معنی همه را به حیرت فرو می برد و برای همین رفت آمد شاعران و روشنفکران به خانهش بیشتر شده بود. حالا او وضع بهتری نسبت به قبل داشت. خانهش در طرف غربی و قسمت بالای خیابان پاریس بود. داخل خانه ساده و تقریبا روستایی تزیین شده بود. دوستانی که به او سر می زدند اغلب شاعر بودند و می آمدند شعرهایشان را برای او می خواندند تا اصلاح کند یا مقدمه‌ای بر آنها بنویسد. وضعشان هم کمی روبرو شده بود. با پول عالیه در سال 1328 قطع زمینی در انتهای کوچه فردوسی خریدند و آن را ساختند. تا مدتی از برق و آب لوله‌کشی محروم بودند، زیرا زمینی که خریده بودند وسط زمین‌های دیگران بود و نمی‌توانستند برای آن در ورود و خروج بگذارند. این مشکل باعث بروز اختلافاتی بین نیما و همسایگانش شد. بسیاری روزها شاعر مجبور بود با پاسبان‌ها و مأموران شهربانی سر و کله بزند، تا اینکه جلال آل احمد و سیمین دانشور در همانجا زمینی خریدند و همسایه نیما شدند. آل احمد با همسایه‌ها مشکل نیما را حل کرد. از آن پس رفت آمد نیما و عالیه با جلال و سیمین سر گرفت. وضع نیما آن زمان بد نبود. مبلغ ناچیزی از طرف وزارت فرهنگ به او می‌دادند و عالیه هم در بانک ملی با حقوق مناسب به کار مشغول بود. با همه اینها نیما همچنان خصلت قدیمی خود را کنار نگذاشته بود. حتی جورابش را نیز عالیه می‌خرید. در غذا خوردن بدادا بود. غذای مانده نمی‌خورد. نوکر هم اجازه نمی‌داد عالیه بیاورد. کارهای خانه زیاد بود و عالیه به تنهایی از عهده‌اش بر نمی‌آمد. به خصوص که رفت آمد شاعران و نویسندگان هم به خانه آنها بیشتر شده بود و به هر حال کسی باید از آنها پذیرایی میکرد. یک روز جنتی عطایی به خانه آنها آمد. نیما با دستای گلالود و آستینهای بالازده در را باز کرد. جنتی عطایی که برای اولین بار به خانه آنها رفته بود تعجب کرد، ولی نیما خیلی راحت به او گفت تعجب نکن، دارم دیوار رو مرمت میکنم. بیا کمک کن، گل بده تا زودتر تمومش کنیم و بشینیم گپ بزنیم. روزهای بعد شاملو، سعید نفیسی، یحیی ریحان هم به خانه او آمدند. روزهای بعد نصرت رحمانی و اسماعیل شاهرودی آمدند که نیما مقدمه‌ای بر کتاب شعرشان بنویسد. این دو شاعر در شاعری از پیروان نیما بودند. نیما برای نصرت مقدمه کوتاه و نامه‌وار و برای اسماعیل مقدمه تحلیلی و ستایش‌انگیز نوشت. در این بین عالیه می دید نیما انقدر سرش به کار خود مشغول است که از تربیت بچه‌شان شراگیم غافل شده. می خواست شراگیم را به خارج بفرستد، اما نیما مخالف بود. می گفت نفرین من به فرزند من اگر زاد و بومش را ترک کند. ایرانی هایی که کار به استقلال ندارند یک سره می گویند چرا در این خرابه مانده ایم، برویم اروپا. باید گفت تو اگر مردی رو رسم مردان را بیاموز و خرابی را آباد کن. این وضع ادامه داشت تا بعد از قضایای 28 مرداد 1332 یک روز ظهر آل احمد به خانه آمد، خبردار شد نیما را دستگیر کردند. مات بر جای خود ماند که برای چه؟ با عصبانیت یک راست رفت سراغ عالی خانم تا بپرسد برای چه؟ خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت داستان زندگی نیما تقدیم شد که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی ششمین و آخرین قسمت این روایت، خدا نگهدار.
فرمان ز قانون آورده ام. ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
ساعت سه. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلط خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از خود شید را.
کم از چند دقیقه دیگه یه امروز دیگه هم میشه دیروز، یه فردای دیگه میشه امروز، به همین سادگی که ساده به زبون میاد، که حتی زیانبارترین فاجعه ها هم ساده به زبون میان و زود از یاد میرن. این یه دلیلش البته لطف و کرم و عنایت پروردگاره که انسان رو همزاد نسیان قرار داده تا فراموش کنه، از یاد ببره تا زندگی ادامه داشته باشه، و الا بعد اولین غم با اولین اندوه جویبار زندگی یخ میزد و از رفتن وا میموند و میفسرد. این لطف خداست که آدم به رغم دیدن این همه واقعه و نشانه، به رغم این که مرگ باهاش همخانه است، بازم میتونه ادامه بده، بره، بیاد و زندگی کنه. فراموشی خیلی وقتا لطفیست در حق آدمی، و از این خاطر میگه مولانا عبدالقادر بیدل که ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی. فراموشی در حد تعادلش به اندازش لطفه و بیش از اون میشه قهر، که دیگه ما به ازاش میشه غفلت، و غفلت از مذموم ترین خصایصه. گفتم قبلن و بی گفتگوی میدونی که هر چیزی در عالم به اندازه و در حد اعتدالش خوبه و درسته و مستحسنه، و الا بیشترش میشه فرموده خواجه شیراز که صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. چون خیلی از خصایص به اندازه که هستن نیکن و پسندیده، ولی یه ذره که از اندازه، از حد عبور میکنن، یهو همون که فضیلت بوده میشه رذیلت و همه رو میگردونن ازش. مثل همین فراموشی غفلت، مثل قناعت و خست. به اندازه گرفتن و خوردن قناعته، اما بیش از حدش نگرفتن و نخوردن و پسنداز کردن میشه خست. و آدمی باید پیوسته عمر در هر روز و دقیقه و لحظه حواسش به خودش باشه که مرز باریک میانه ایناست. بخشش و ایثار فضیلت، یه صفت خوب و پسندیده که با دلای آسمونی هست و باقی ازش محرومن، که اصلا دلشو ندارن، اما یه هوا، هوای نفس که درش باشه، اون فضیلت میگرده از اصلشو، میشه تظاهر، میشه ریا، میشه رذیلت، که دیگه کرور کرور بخشیدن و فوج فوج گرسنه رو سیر کردن و بنده رو آزاد کردن به هیچ نمیارزه. خیلی باید آدم حواسش به خودش باشه، ولی همون جور که فکر میکنه به راه حضرت رحمان داره قدم بر میداره، از اردوگاه شیطان سر در میاره. باز خاص سلطان یهو میشه بندو در بند شیطان. دیشب میخوندم که پادشاهی بازی داشت، باز پرندهی که پادشاهان میگرفتن و پرورش میدادن و هنگام شکار از اون بهره میگرفتن. این پرنده در حضرت سلطان قربی بسیار داشت و خدمه و نگهبان داشت و بسیار بهش میرسیدن، غذای خوب میدادنش، به جواهر بسیار زینت میبخشیدنش. میخوندم که روزی بازی از جوار شانه سلطان پرید و در حیاط خونه پیرزنی فرو اومد. پیرزن چوبی برداشت و ناغافل بر سر او کوفت، حیوان بیچاره افتاد. پیرزن بالاشو یکی یکی چید و نوک منقارشو که به واسطش شکار و ناکار میکرد به انبوری برید. جواهر از پا و گردنش برداشت و او رو در طویله تاریکی فرستاد و زندان کرد تا باشه و بچرخه و قضاشو پیدا کنه. باز که در خدمت سلطان جاه و جایگاهی داشت و در ناز و نعمت، به سعی چندین خدمه و نوکر سر میکرد که یکی حمامش میبرد، دیگری آراستش میکرد و سومی قضاشو میوورد و چه و چه، حالا اسیر طویله نمور تاریکی بود که از بوی بدش جان در عذاب بود. از اون سو پادشاه چون سراغ بازو گرفت و او رو نیافت، کسان پی او فرستاد تا هر جای و جایگهی که هست بیابنش و بیارنش. رفتن و او رو چنان که گفتیم در اون خونه یافتن، خبر به پادشاه بردن. به مؤاخذه پیرزن اومد که این پرنده خاص ما رو شکار کردی و به چه روزی در آوردی؟ پیرزن گفت باید عبرت همه میشد که هر که به هوای هیچ خزانه سلطان رها کنه و به خزینه همچومنی رو بیاره، حق اینه که با او چنین معامله‌ای صورت بگیره که اگر در این پرنده هوشی بود، سرای سلطان به گوشه نمور و شکسته این ایوان نمی‌فروخت. پادشاه تأملی کرد و از او به همین سخن گذشت. حالا فکر کن، من و تو، ما، بنی آدم، پرنده خاص سلطانی که حضرت پروردگار اشرف مخلوقاتمون قرار داد و تاج خلیفت اللهی بر سر ما گذاشت. حیف نیست اون که اشرف مخلوقات و بنده خاص حضرت حقه از محضر او از عزت به ذلت بگریزه، از عرش بیاد و در فرش جا بگیره، از اوج رو به حضیض بیاره چندان که بشه کل انعام بل هم ازل، که خود خدا در توصیف بازهای رمیده نامردمان بریده به شیطان رسیده فرمود که چون حیوانند بل از آن هم پست و پایین تر. خوشا به حال شما، خوشا به حال شما که خلیفت اللهی رو فهم میکنید،